بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه اول، سطر اول. هو الله هو لا یعبد سوا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا محمد المصطفى و آله الاصفیاء. و بعد فهذا هو المجلد الثانی من شرح کتاب توحید لشیخ الفقیه القمی، یعنی مرحوم صدوق رضی الله عنه. تصنیف یعنی این شرح، تصنیف العبد الضعیف الجانی المتمسک به حبل النبی و الوسیع محمد ابن مفید الملقب به سعید الشریف القاضی القمی وفقه الله لما يحب و يرضى. قال المصنف شیخنا القمی یعنی صدوق قدس الله سره النوری، الباب الثالث فی من الواحد و توحید و الموحد. همونطور که از عنوان پیداست، در این باب سه تا بحث داریم. یکی بحث در معنای واحد که با کمک روایات این بحث رو مطرح میکنیم. دوم و سوم بحث در توحید و موحد که درباره شون با آنچه که از روایات استفاده کردیم بحث میکنیم. مستقیماً روایاتی در این دو موضوع نمیاریم. روایاتی که میاریم درباره واحده. سلام علیکم. ولی بعد از اینکه بحثمون در واحد تموم شد، درباره توحید و موحد هم بحث میکنیم و با استفاده از آنچه که از روایت استفاده بردیم. در معنای واحد سه تا روایت ذکر میشه. دو تاشو پشت سر هم میارن و شرح میدن، سومی رو جدا میکنن و شرح میدن. سائل درباره واحد از امام سوال میکنه. و امام هم جواب میدن. شارح میفرماید که هم سوال سنگینه هم جواب سنگینه. اگر بخواهیم سطحی ملاحظه کنیم، سوال و جواب آسون به نظر میرسه، ولی وقتی عمیق بشیم میبینیم هم سوال سخته و هم جواب سخته. بعد وارد بحث میشن و اونچه که درباره سوال لازم است گفته شود میگویند، بعدم وارد جواب میشند. قسمت ها رو من از رو میخونم چون توضیحش بعدن میاد. اقولو زکره یعنی مرحوم صدوق رحمه الله تعالی فی هذا الباب یعنی باب سوم ثلاثه اخبار که هر سه فی معنى الواحد. ثم بعد از اینکه این اخبار رو ذکر کرد و معنای واحد به کمک این اخبار روشن شد، ثم ذکر معنى التوحید و الموحد. ولی در این دوتا دیگه روایتی نمیاره، بلکه علام از تنبته و قوه من بعض الاخبار، طبق اون چه که از بعض اخبار استنباط کرده این دوتا رو هم توضیح میده. الحدیث الاول فی معنى الواحد، هر سه حدیث در معنای واحده. به اسنادی یعنی صدوق، به اسنادی یعنی ابی هاشم الجعفری قال سألت ابا جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام ما معنى الواحد، فقال المجتمع علیه به جمیع الالسنه بالوحدانیه. الفلام المجتمع، الفلام موصوله، یعنی الذی اجتمع علیه یا من اجتمع علیه به جمیع الالسنه بالوحدانیه. بالوحدانیه متعلق به مجتمع. من اجتمع علیه بالوحدانیه، کسی که اجماع شده بر او به اینکه واحد است، اجماع شده یعنی همه توافق دارن بر وحدت او، حتی مشرکین، حتی اونایی که تسلیم میکنن به اینکه دو خدا داریم، حتی اونایی که ملحدن و اصلا خدا رو به ظاهر قبول ندارن و تطبیقش میکنن بر نقطه یا بر طبیعت و امثال ذالک، همشون قائلن به وحدت. پس اجماع داریم به وحدانیت، موجودی که همه بر وحدانیت او اجماع کردن او میشه واحد. در بقیه واحدها شما ممکنه بعضی رو مخالف ببینید یا در بعضی نظرها و لحاظها حکم به شخصت بکنند یا بعضی ها اصلا حکم به وحدت نکنند، علما در مورد خدا همه حکم به وحدت میکنند به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله. پس خداوند کسیست که همه اجماع دارند بر وحدانیت او، بنابراین اون میشه واحد. همه اجماع دارند به جمیع الالسان، به جمیع الالسان یعنی هم به زبان حال هم به زبان قال. اینطور نیست که فقط به زبان حال باشه، حتی به زبان قال هم همه به وحدت او اعتراف دارند. سلام. به جمیع الالسان یعنی به زبان حال و قال، به زبان مؤمن و مشرک، به زبانهای مختلفی که هست، حالا چه زبانهای مثلا فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، هرچی، که البته این شاید مراد نباشه چون خیلی پایین تر از اونیست که ما از این عبارت میفهمیم. همون اولی که از کردم بهتره که زبان حال و مقال و مشرک و مؤمن و همه، که این هم را توضیح داده بشه. فعلا ما داریم ادعا میکنم این که ایشون میگه توضیح این روایت سخته، برای همینه که باید ثابت کنی حتی کفار هم غالب وحدت هم، حتی مشرکین که تصریح به اسم نیت میکنن اونا هم غالب وحدت هم.
مشرک
چی جزه؟ مشرک که همینه باید از کنیم از میکنم باید گفته بشه. حتی مسیحی که تسلیم میکنه به سه خدا، حتی مجوسی که تسلیم میکنه به یزدان و اهریمن و دو خدا، همه قائل به وحدت. این چطوری میشه؟ این نقاط رو توضیح داد. فقال المجتمع علیه به جمیع الالسان به وحدانی، به جمیع الالسان حالت معترضه داره، به وحدانی متعلق به مجتمعه. کسی که اجتماع شده، اجماع شده بر او به وحدانیت و به تمام الالسان هم اجماع شده، یعنی هیچ زبانی مخالفت نداره، همه زبان ها بل اجماع او را واحد میدونن، او میشود واحد. الحدیث الثانی باز هم فی معنی واحد، به اسنادهی یعنی به اسناد صدوق، انه باز از ابی هاشم جعفری، این انها نشون میده که راوی هر دو خبر ابی هاشم جعفری. بنابراین وقتی مراد از ابا جعفر در این حدیث دوم امام جواد باشه، اون ابا جعفر بالا هم امام جواد، چون قید نداشت من امام باقر معنا کردم، چون راوی هر دو یکیه و هر دوم مربیون انشون ابا جعفر علیه السلام. در دومی تصریح میکنه ابا جعفر یعنی ثانی، تطبیقش میکنه بر امام جواد، از اولی هم امام جواد. سال تا ابا جعفر علیه السلام یعنی ثانی، سوال کردم ما من الواحد؟ قال الذی اجتماع الالسن علیه به توحید، اونجا المجتمع داشت، اینجا الذی اجتماع داره، مفاد یکیه، لفظ فرق میکنه. الذی اجتماع الالسن علیه به توحید، الذی رو خبر میگیریم برای مبتدای محذوفی که از سؤال فهمیده میشه، یعنی قال هو الذی، چون سؤال کرده واحد چیه، جواب اینه که الذی یعنی هو الذی، اجتماع الالسنه علیه به توحید هو رو که محذوفه از سؤال فهمیده میشه مبتدا قرار میدیم، الذی تا آخر رو خبر قرار میدیم، بعد اجتماع الالسن رو مبتدا قرار میدیم، علیه رو خبرش میدیم، به توحید هم متعلق به اجتماع، مجموع اجتماع الالسن رو هم صله الذی میگیریم. معنی اینطور میشه واحد موجودی است که اجماع الالسن بر اوست به توحید، یعنی تمام زبانها به توحید بر او اجماع دارند و همه به اجماع او را واحد می دانند. کما قال عز و جل ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. این استشهاد امام راه رو برای توضیح ما باز کرده و در واقع این آیه مشکل ما رو حل کرده. ما معتقدیم که مشرکین به زبان حال به وحدت خدا اعتراف دارند، مشکل به زبان قاله. آیا به زبان قالن به وحدت خدا اعتراف دارن یا ندارن؟ اون یه مقدار مشکله، چون ما مقالاتشونو که میبینیم، مقالشونو که میبینیم همش انکار خداست یا انکار وحدت خداست. بعضی ها انکار خدا میکنن، بعضی انکار وحدت خدا میکنن، این ظاهر حرفاشونه. میتونیم بگیم به لسان حال، یعنی تکوینن در مقابل خدا خاضع اند، پس خدا رو تکوینن قبول دارن و خدا رو تکوینن واحد میدونن به خاطر اون خضوعی که دارن و اطاعتی که در مقابل خدا به طور تکوینی دارن. میتونیم زبان حالشون رو زبان توحید بگیریم، ولی زبان قالشون چطوری زبان توحیده؟ این مشکلی که باید در آینده حل کنیم. همین آیه برام حل میکنه که اگر ازشون سوال کنیم من خلق از سماوات و الارض فیقولون نزا، حالا الان بحث در خود توحید داریم، بله، کار به افعالیشون نداریم. پس اونا رو بحث میکنیم، اونا رو بحث میکنیم، سنبیه رو بحث میکنیم، ثابت میکنیم که اونا هم توحید داریم.
نه، از این آیت هم میگیم خالقیت خدا رو قبول داریم، وحدانیت رو قبول نداریم.
خالقیت رو قبول داریم،
خدا خالقه.
خب
خالق
زمین است،
خدا
اصلا نگه
اون خالق
واحد هم هست. حالا وحدت دینش بعدا بیان میکنه، وحدتش اینه رو بعدا بیان میکنه. من میخوام عرض کنم این آیه راه حل رو به ما نشون میده. حالا چطوری نشون میده بعدا باید بحث کنم. بیان در این بیان ایشون اختلاف نسخ این دو خبر رو توضیح میده که اون المجتمع در بعضی نسخ المجمعه، این مجتمع که در روایت اول داریم، و این اجتماعی که در روایت دوم داریم در بعضی نسخ اجماعه. بیان اون فی بعض نسخ کافی بل فی اکثرها المجمع علیه علی صیغة المفعول که گرفته میشه از باب افعال به جای افتعال. مجتمع باب افتعاله، مجمع باب افعاله. در بعضی نسخ مجتمع داره که از باب افتعاله، در بسیاری از نسخ مجمع داره که از باب افعاله. این در خبر اول. و فی الخبر ثانی علا مصدرهی، اون علا مصدرهی عطف بر علا صیغة المفعوله. موضع مصدرهی ضمیرش به افتعال برمیگرده. در خبر ثانی نسخه‌ای داریم که بر مصدر افعال است به جای مصدر افتعال. علا مصدری یعنی مصدر افعال، موضع مصدری یعنی به جای مصدر افتعال. در الان نقل ما مصدر افتعاله، ولی در بعضی نسخ مصدر افعال. اعلم ان هذا السؤال و جواب فی غایة الصعوبه، هم سؤال سخته هم جواب سخته. این در نظر سؤال هم سخته، چون دو صفحه سؤال رو توضیح میده، چطور سخت نیست؟ به چهار عبارت توضیح میده. سؤال سخته که چهار عبارت توضیح میده. بعد خودشون هم میگه اگه با دقت بخواد توجه کنید این سؤال سخته، اما اگر بخواید همینطوری ملاحظه کنید میبینید سؤال آسان. این در نظر العدق، یعنی اگه ما میگیم سؤال سخته جواب سخته، این در نظر العدق اگه خوب دقت کنیم میبینیم هر دو سخته. و این کان فی نهایت سهوله، ولو سؤال و همچنین جواب هم فی نهایت سهوله است، این در من لم یزق ذواق الحق. کسانی که فکر عرفانی نمی کنند میخوان همینطوری عبارت رو متوجه بشن، سوال به نظرشون آسون میرسه، ولی اگر بخوان اون مطلب رو درک بکنن، عرفان کنن، شهود کنن، میبینن مطلب مطلب سنگین. بله، هر دو و این کان این سوال جواب فی نهایت سهوله عندما لم یزق ذواق الحق. تنها سوال آسون نیست، میشه این گروه جواب هم آسونه. ولذی عقول و فیزالش و اون الله عز و جل، معلومه که سخت به نظرش میرسه که به اون الله عز و جل رو تصریح میکنه. البته همه جا ما به اون الله عز و جل حرف میزنیم، ولی گاهی تصریح میکنیم گاهی تصریح نمیکنیم. اونجایی که تصریح میکنیم نشون میده که مطلب و مشکل داریم میبینیم. واحد یک مفهوم داره و یک مصداق، مثل همه الفاظ که مفهوم دارن مصداق هم دارن، منتها بعضی مفاهیم مصداق خارجی ندارن مثل شریک الباری، ولی ذهنمون براش مصداق ممکنه بسازه. علاوه بر لفظ داریم، مفهوم داریم، مصداق داریم، منتها بعضی الفاظ که مفهوم دارن مصداق خارجی نداره، مثل ممتنعات مصداقشون رو تو ذهن میسازن، یا مثل خود عدم. مثلا عدم لفظ داره، مفهوم داره، ولی مصداق خارجی نداره. پس همه ی الفاظ مفهوم و مصداق داره، بنابراین واحد هم که یکی از الفاظ مصداق و مفهوم داره. سؤال سائل ناظر به مفهوم واحد نیست، چون اون عرب مفهوم واحدی نیست، نظرش به مصداق واحد. خب اینه مطلب. مطلب دیگه این که مصادیق واحد یکی نیست. ما برای واحد اقسامی داریم، هر قسمی هم مصداق داره. در فلسفه اقسام واحد ذکر شده، واحد به نوع داریم، واحد به جنس داریم، واحد شخصی داریم، واحد ذلی داریم، واحد حقه داریم. این همه واحد ها در فلسفه گفته شد، این هر کدوم که مصداق داره. این سائل از مصداق سوال کرده، از مفهوم سوال نکرده، از مصداقی هم که بتونی بر خدا تطبیق کنه سوال کرده، نه از مصادیق دیگه. او منظورش از واحد این نبوده که برای من واحد رو توضیح بدید که یعنی چی، یا تعیین کنید یکی از مصادیقش رو. او مصداق خاص رو تحقیق میکرده که خدا بوده و میخواسته ببینه که واحدی که بر خدا اطلاق میشه چگونه واحدیست، یا بفرمایید خداوند چگونه واحدیست. ظاهرش
این
ببینید شما می فرمایید کلمه معنا در این دو روایت دلالت می کند که سؤال از مفهوم بوده، ما معنا الواحد دلالت می کند بر این که سؤال از مفهوم بوده. اگر سؤال از مفهوم بوده چرا امام به مصداق داره جواب؟ من الذی من اجتمع علیه بالوحدانی مصداق داره جواب میده، یا هو الذی اجتماع الالسن علیه، همه جواب به مصداقه. معلوم میشه سؤال از مصداق بوده نه سؤال از مفهوم، ولی معنی نداره امام جواب مصداق بده. این اولا. ثانیا کلمه معنی یعنی مقصود، معنی یعنی مقصود، مقصود هم شامل مفهوم میشه هم شامل مصداق میشه. ممکنه شما لفظی بگید بپرسن چه قصدی از این لفظ کردی، یعنی چه مفهومی رو اراده کرد. یه وقت میگید چه قصدی کردی، یعنی این مفهوم با چی منطبق کردی. پس معنا با هر دو سازگاره. بله مفهوم در مقابل مصداق، ولی معنا شامل مصداق میشه، چون معنا یعنی مقصود و مقصود یعنی من قصد، یعنی مفهومی که قصد شده یا منطبق علیه که قصد شده، با هر دو سازگار. الان شاهدش هم اینه که امام به مصداق دارن جواب میده. پس معلوم میشه سوال از مصداقه.
سوال مصداقه من تو برای زمین قبول میابود مناسبتر نبود تا ما اهم
ما نیمارده اون ما معنا
مامانگاه
که شجاعت عراق
محکوم
تو بکنیم الان ما بر آقل هم اطلاق میشه. الان در اینجا سوال از مصداق کرده ولی با کلمه معنا، نزاعی نداره که ما رو ذکر بکنه. اگه میخواست در مورد خدا به کار ببره ممکن بود بگیم من، البته من معنا الواحد گفته نمیشه، ما معنا الواحد اینجور جواب به خاطر کلمه معنا ما میارن من نمیارم. پس اینم مشکل نداره که در اینجا ما گفته، علاوه دلیل ما دلیل ولی نمیشه که سوال از مفهومه. ما میتونه سوال از مصداق هم باشه، گذشته از این که ما در اقلا هم به کار میره، گذشته از این اینجور الفاظ رو با من نمیارم، اینجور جملات رو با من نمیارم، با ما میارم. علاوه حال حالا شما میفرمون ظهور این سوال در این است که از مفهوم سوال کرده، خب جواب امام نشون میده که از مصداق سوال کرده. امام بالاخره فهمیدن که سوال اون
مفهوم متوجه شده. اینا معنایی که هم ازش میفهمن، من یه وقتی
میرم واحد باشه ایشون ذهنیت داشته که سوال داره میشن به امام یه جواب بده رد شده.
یعنی
که شخص مسلمون بوده واحد
نمیشناسه
خدا
رو میشناسه. یعنی
از مفهوم واحد سوال
میکنه،
عرب از مفهوم واحد سوال
میکنه، مفهوم مشخص. واحد استعمالی دیگه خداوندی
بله ظاهرن حالا ایشون میگه سوال از مصداق و ظاهرن نشون میگه که سوال از مصداق. حالا شما میخواد بعضی جاهاش رو ایراد بگیرید مهم نیست، مجموعه معلومه که سوال از مصداق.
یه حرفی او از مفهوم سوال کرده ولی امام در جواب مصداق رو معرفی کرده
که بفهمونه چرا سوال از مفهوم میکنه. مثل بعضی آیات قرآن میپرسه که چی رو انفاق کنی؟ میفهمد انفاق کن برای این افراد، یعنی اون سوال سوال خوبی نیست.
از مصداق
سوال اینجا همینطور، اینجا طرف از مفهوم سوال کرده، امام به مصداق جواب میدن که تو از مفهوم چه سوال میکنی؟ ولی از مصداق جواب سوال میکردی و من جواب تو به مصداق میدن. اینو داریم منطقه که سوال نمیشه به طور مطمئن گفت که سوال از
مفهوم
حالا خیلی به نظر بعید میشه که از مفهوم سوال کرده باشه، اون عربی که مفهوم میفهمه. اگر داره سوال میکنه که این خداوند چه نوع واحدی است، خب داره از مصداق سوال میکنه، از مفهوم سوال نمیکنه. امام هم داره جواب به مصداق میده. یه مصداقی در بین واحدها داریم که اگر واحد رو مطلق بذاریم و هیچ قیدی کنارش نیاریم به اون مصداق منصرف میشه. سائل داره از اون مصداق سائل میکنه. شما درباره هر موجودی اطلاق واحد کنید حیثیت باید بیارید. این موجود واحد است، مثلا به حیث نفسش، مثلا چون همه موجودات کثرتی توشون هست، لذا اگر بخواید واحد قرارش بدید باید با یه حیثیتی واحد قرارش بدید. این موجود به این حیث واحده ولو با حیث دیگه کسیده. تنها موجودی که به طور مطلق میشه برش واحد اطلاق کرد، هیچ قیدی اضافه چیزی لازم نداره، اون واحدیست که ما اسمشو میزنیم واحد به ذاته. این سوال داره از اون واحد سوال میکنه که این واحد مطلق رو بر کی اطلاق کنه و مصداق این واحد مطلق کیه؟ چه کسی میتواند مصداق این واحد مطلق باشه؟ اونی که تمام الصون بر وحدانیتش اجماع دارد، یعنی هیچ زبانی نمیتواند به او کثرت رو نسبت بدهد با هیچ حیثیتی. اون میشه واحد بذاته. پس سوال در مورد چنین واحدی است که برای اطلاق واحد بر او احتیاج به هیچ حیثیتی قیدی اضافه نیست، بلکه واحد مطلق رو وقتی اطلاق کردیم منصرف به او میشه. یه قسمت رو من بخونم. والذی یقول فی ذلک بعون الله عز و جل، این است که سائل لم یسأل از مفهوم واحد و ماهیت واحد، بلکه سوال کرده از مسما و مصداق واحد. کدام مصداق؟ لستو اعنی جمیع مصداقات، من همه مصداقات واحد رو قصد نکردم، چون او از همه مصداقات سوال نکرده. واحد اقسامی داره، هر قسمش هم مصداق داره، ولی این سوالش از همه مصادیق نبوده، بلکه سوالش از مصداق بوده که یحق له قول الواحد به ذاته، یعنی اون کسی که سزاوار است برای او اطلاق این عنوان و گفتن این عنوان. تو کتاب الواحد گذاشته، تو گیومی گذاشته، بذاته رو بیرون آورده که اون وقت بذاته قید واحد نشه، بذاته قید یحق میشه، یعنی ذاتن قابلیت دارد و سزاوار است که بهش واحد گفته بشه. ایبی نداره اگه به ذاته رو ما قید یحقم بگیریم، درسته، ولی از خط بعد برمیاد که به ذاته قید خود واحده. کسی که ذاتن سزاوار است به او واحد گفته شود، خب خداست. کسی که اطلاق واحد به او منصرف می شود، الواحد و به ذاته. میبینید هر دو مطلب درسته، چه به ذاته رو قید یحق بگیرید، چه به ذاته رو قید واحد بگیرید، هر دوش درسته. و هم الذی، یعنی این واحدی که الان سائل در موردش سوال می کند، واحدی که اذا اطلق الواحد، اطلق به معنی اطلاق شود گفته شود نیست، اطلق یعنی مطلق گذاشته شود، قید نیاد، اضافه نیاد. لذا پشترش میگه من غیر تغییر و اضافته، بل مجردن حتی از خود اطلاق هم. اخوی گاهی از آقاد شیعی رو از تمام قیود خالی میکنن ولی مقایدش میکنن به اطلاق، بالاخره اطلاق هم یه نوع قیده. ایشون می فهمد حتی قید اطلاق هم نیار که در تعبیرات ما لابشرط مقطعی بشه، حتی لابشرط قسمی هم شامل نکن، رهاش کن که هیچ قیدی توش نباشه. قید اطلاع من لحاظ نمی کنه، اذا اطلاق الواحد یعنی اطلاق شود، یعنی استعمال شود واحد. حالا دلتون میخواد اینطوری بگیرید، ولی این که من در منو میکنم دقیق تره. حالا هر چیز دلتون میخواد مهم نیست، این شما با قید من غیر تغییره میخواد اون چرا که من گفتم استفاده کنید. من از خود اطلاقه استفاده کردم، من غیر تغییر رو تغییر تاکید کردم. معنای
مفهوم
اصلا یه خلاف ظاهره،
یعنی
که نه خلاف ظاهری ظاهری نیست، اطلاقه این مطلق گذشته میشه. چرا خلاف ظاهره اون چی من اونم هست اینم هست، هر دو شد چون این خلاف ظاهره. اطلاقه یعنی مطلق گذشته شود، یا اطلاقه یعنی اطلاق شود به قول شما استعمال شود. شما اون من غیر تقییدن رو قید تأسیسی میگیرید، من تأکیدی میگیرم. خب اگر تأکیدی میگیرید شاید بهتر باشه، به خاطر این که اطلاق رو داره تأکید میکنه، بعدم میگه حتی عن الاطلاق، داره تأکید اطلاق میکنه، یعنی کلام مطلق گذاشته شود، کاملا مطلق گذاشته شود، اون وقت دیگه منصرف میشه به واحد بذار. ظاهرا اون که من منو میکنم تأکیدش بیشتره، حالا اونم که شما منو میکنم غلط نیست. ازا اطلقا ارید منه هذا الواحد واحد و بذاته، واحدی که ازش سؤال میشود واحدیست که اگر مطلق گذاشته شود منصرف میشود به همین الواحد و بذاته، منصرف میشود به واحد و بذاته. این چه واحدیست که واحد مطلق به او منصرف می شود؟ این سوالش. من غیر ان یفهم شیء آخر، بدون اینکه شیء آخر فهمیده شود، یعنی این واحد همه اشیا رو کنار می زند، نمی فرماد من غیر ان یفهم واحد آخر، حتی شیء آخر هم فهمیده نمی شود. یعنی این چنان واحدی است که هیچ شائبه کثرت درش نیست، به طوری که وقتی او رو اطلاق کردی یا مطلق گفتی هیچ وقت چیزی دیگه به ذهنت نمیاد. یعنی این طور اشیا رو کنار میذاره و خودش تک تک من غیر ان یفهم شیء آخر. این من غیر ان یفهم این چیزی فهمیده نمیشه، بعد بالاتر میره ترقی میکنه، بل لا یمکن فهم الاخر، اصلا فهم شیء دیگر ممکن نیست، هیچ چیز دیگر ممکن نیست فهمیده بشه، حتی اوصاف خودش. این شیء آخر یعنی هیچی، نه خلائق با او زمیمه نمیشدند، نه بچی شریک او قرار داده نمیشه، حتی وقتی واحد اطلاق میکنیم اوصاف خودش هم به عنوان امر ظاهر ملاحظه نمیکنیم. بالاتر برید اوصافش رو حتی به صورت عینیت هم ملاحظه نمی کنه، اوصافش رو به صورت محو ملاحظه می کنه، محو در ذات، همونی که عرفا در مرتبه ذات میگن، که در مرتبه ذات تمام اوصاف مندکند، تمام اوصاف محو هست، بعدن اوصاف جلوه پیدا می کنند. پس واحدیست که هیچ چیز دیگه در کنارش فهمیده نمی شه.
خیلی سخته، ما قبول داریم در تو درخواهد اینجا این اجتماع امسان همه این همه مردم همه خوشمان مشروع فلان مثلا چی دارم مشروع چی دارم واحد بزار بگه از در مسئله صفاتش میان در مسئله
سائل داره سوال میکنه معنای واحد چیه؟ نه مشرک داره اطلاق میکنه معنای واحد جمعی انسان یعنی همه انسان رو واحد میدونن، واحد میدونن، هر کی به بیان خودش واحد میدونه. اون داره سوال میکنه، اون داره سوال میکنه واحدی که من جمعی الجهاد واحده، واحدی که من جمعی الجهاد واحده چیه؟ امام فرمودی که همه بهش واحد میدونه، کسی نمیتونه و همه بهش واحد میگن، یعنی کسی نمیتونه بهش متعدد بگه، یعنی نمیتونه متعدد. ببینید معنای کلام امام، معنای کلام امام خوب دقت کنید، یعنی کسی نمیتونه بهش متعدد بگه. تمام السن برش اجماع دارن به وحدانیت، یعنی نمیتونن غیر این بگن. اینا رو بعدم بیان میکنم، کسی نمیتونه.
یه
شکلی
عرفانده
بگرده یه چیز عرفی دیگه ما در یه معنی اصطلاحی بگرده. ما زمانت نمیدیم، ما زامن نیستیم که حتما حرف قاضی‌شهری رو تثبیتش کنیم. ایشون این مطلب رو گفته و خلافش هم از عبارت در نمید. حالا شما میفرمید اون آقایی که این حرف زده این حرف رو نمیفهمید، حالا میفهمید یا نمیفهمید ما که خبر ندیم، شاید بهتر از ما میفهمید. شما به چه دلیل میگید اون کسی که این سوال کرده نمیفهمید این حرف رو؟ شاید بهتر از من شما
فهمید.
بعدم معنی که امام کرده مخالف حرف
هایی کنید. شما مصداقی که همه میفهمید.
نه مصداقی که همه میفهمند. همه به وحدانیت شهادت میدن.
همه به وحدانیت میفهمند. همه به وحدانیت میفهمند. چیه میفهمند؟ به این دقیق. همه
نگفتیم که اون کس، نگفتیم واحد اون کسی است که همه وحدتش رو میفهمند، گفتیم همه به وحدتش شهادت میدهند. حالا هر کس به اندازه خودش شهادت میده، ولی ما میخوام بگیم اون چه نوع واحدی است، چه نوع واحدی است که حقیقتا معنای واحدش رو گفته باشه. این سوال داره میکنه. امام هم جواب میدن هر اون کسی که همه به وحدانیت شهادت بدن، یعنی نتونن تعدد در موردش بگن، یعنی چیزی پیدا نشه، چیزی پیدا نشه که او رو کنارش بذارید بگید که او با این از وحدتش وحدت خالصه، اصلا چیزی کنارش نیست که بخواید از وحدتش صرف نظر کنید و او رو متعدد بگید. دارم من دقیقیه. حالا سائل اراده کرده یا نکرده چه لزومی داره بگیم نکرد؟ ولا یمکن فهم الاخر ولا یسعه و عند ارادت هذا الواحد، جا ندارد اون شی آخر عند ارادت هذا الواحد، جا ندارید اون نمیشه، چیزی کنار او نیست که بخواهید اراده کنید اون چیزا و در کنار او بذارید و بعد بگید شد دوتا. اصلا واحدیست که آخر در کنار او جا ندارد. لا یسعه و هو این در ارادت آزل با هو اینی آخر، لا یسعه اینی جا ندارد این آخر این در ارادت آزل با. لان نزال کل واحد کما سیدی هو الذی یستهلک عنده الوحدات و الکسل. این واحد واحد قاهره، واحد قاهر اگر بخواییم تشبیه معقول به محسوس کنیم مثل خورشیده که وقتی آمد ستاره ها میرن، این محو میشه، کسرت وحدت همه در قهر او حل میشه. بنابراین واحدیست که همه وحدات همه کسرات رو مستهلک میکنه، چیزی باقی نمیمونه که کنارش قرار بگیره و بتونه از اندام کنه و این واحد رو متعدد کنه. نه کسرتی باقی مونه نه وحدتی. و ذلك لأن غیر الواحد به ذاته انما یستند الیه الکل من فنون الوحدات. کلمه غیر رو من در اینجا خوب متوجه نمیشم، فکر میکنم غیر نباشه بهتره. لأن الواحد به ذاته انما یستند الیه الکل. اگر کلمه الکل نبود اب نداشت، میگفتیم لأن غیر الواحد به ذاته انما یستند الیه، یعنی الی واحد به ذاته، مطلب روشن میشه. اما لفظ کل داره، غیر واحد به ذاته یستند الیه کل، یعنی کل به حداد به غیر واحد به ذاته استناد پیدا میکنه، خوب در نمیاد. شاید کلمه غیر زاید باشه. بعدش هم میگه بناهن الا ان کل ما هو به سبب غیرهی فهو معلوم الا ما هو به ذاته. همه غیر ذاتی ها رو به ذات برمیگردونه، همه واحد های غیر واحد به ذاته رو به واحد به ذاته داره برمیگردونه. مگر اینطور بگیم که راه حلش ظاهرا همینه که یستند الیه رو برگردونیم، ضمیر یستند الیه، ضمیر الیه رو برگردونیم به واحد به ذاته، و این غیر الواحد به ذاته رو همون عبارات نقطه کل بگیریم، یعنی لأنه انما یستند الیه غیر الواحد به ذاته که عبارت است از کل. اینطوری معنا کنیم خوب میشه که ایشون لفظ کل رو تأکیدن لغیر الواحد به ذاته تکرار کرده. اینطور میشه غیر واحد به ذاته یستند الیه، یعنی یستند به واحد به ذاته، و مرادم از غیر واحد به ذاته الکل من فنون الوحدات. اینطوری بگیر، یعنی دو مرتبه غیر الواحد به ذاته رو تکرار کرده. اینطوری بگیریم درست میشه. الان مفاد عبارت اونطور که من میفهمم اینه که غیر واحد به ذاته هر وحدتی که باشد مستند است به واحد به ذاته. این عبارت میخواد استهلاك رو توضیح بده. استهلاك یعنی چی؟ استهلاک یعنی هست و نمود نداره، یا نیست. نیست میشه هلاکت. استهلاک به معنی نیستی نیست. همونطور که مثال زدم، ستاره ها وقتی محو میشن با نور خورشید معنیش نیست که از بین میرن، دیده نمیشن، به تعبیر دیگه مستهلک میشن، نه زائل. موجوداتی که معلول الهی هستند، فخر به الهند و در مقابل علتشون لیسن، لیس یعنی هیچ نیستن، ولی بالاخره با بهره بردن از علتشون و دریافت کردن فیض ایسند، ایسند موجود، بالاخره موجودند. اما موجودی که اگر مقایسه شود با علتش لیس است، به تعبیرشون ایسی که یعنی وجودی که اگر مقایسه شود با علتش میشود لیس. این چنین ایسی است، یعنی این چنین وجودی هستن و این وجود وجود مستحلش. بنابراین این در این واحد یستحل کل و حداد و کسر
وجود دارن در کنه علت،
یعنی اصلا ارزندام نمیتونن بکنن. در مقابل این وجود در مرحله خودشون دارند، وجود فقر و وابسته. اینها در مقابل علت نیستند، یعنی مستحلشند. این داره استحلاک رو توضیح میده. لأن ذلک الواحد کما سیدی هو الذی یستهلک عنده الف حدات و کسرات. و ذلک یعنی بیان این استحلاک به این جهت است، به این جهت است که تمام وحدات استناد به او دارند. این یه مقدمه، یعنی همه معلول او هستند. بنابراین که هر چی که به سبب غیر خودش باشد فهو معلول لما هو بذاته. این تتمه مقدمه اول بود. مقدمه اول این بود که همه معلول او هستند، زیرا که هر چیزی که به سبب غیره باشد معلول ما هو بذاته. مقدمه اول بود که همه موجودات معلولن. مقدمه دوم، والمعلول عند العله ليس مطلق و عدم محض. معلول در مقایسه با علت ليس مطلق است و عدم محض. عند العله من معنا شدم در مقایسه با علت. میتونید بگید در مقام علت، در مقام علت یعنی این رتبه علت، در رتبه علت لیست مطلق. ولی در این حال، در این حال ایس هم هستند به برکت فیضی که از اون علت دریافت کرد. فکم ما هو مستحلکون اندل اله فهو ایسون باز هم بل اله موجودن اما به وسیله علت. پس موجود مستحلشان. بنابراین همه اشیا در نزد وحدت او مستحلشان.
ایس در مقام علت هستند، در مقام علت لیس هستند،
در مقام علت یعنی در رتبه علت لیسند، در رتبه خودشون هستند. خودشون رو با هم مقایسه کنید میبینید هستند. وقتی به علت نسبتشون میگید فقرن دونیستن. ولا ریب که سائل ذکر کرده واحدی را بدون تقیید. گفته ما من الواحد، قید نیورده. پس معلومی که مرادش همین واحد غیر مغیره. ولا ریب که سائل ذکر کرده واحد را بدون تقیید. ببینید تا اینجا شارح بیان کرد که واحدی که مطلق گذاشته شود منصرف می شود به همین واحد به ذاته. حالا میخواد بگه سائل هم واحد رو مطلق گذاشت، قیدی براش نبود. پس در کلام او هم واحد منصرف می شود به واحد به ذاته. پس او داره از واحد به ذاته سؤال میکنه. واحد به ذاته چیه؟ همونی که تمام وحدات و کسرات در نزد او مستحلشان. پس او داره از واحدی سوال میکنه که کل وحدات و کسرات در برابر او مستحلشان. داره سوال رو توضیح میده. برای مقاسایی داره سوال رو توضیح میده که سائل از چی داره سوال میکنه. توجه میکنه عبارت ها رو من دارم به هم میبندم تا معلوم میشه. عبارت قبل ایشون این بود که واحد اگر مطلق باشد بر واحد به ذاته هم می شود. بعد گفت واحد به ذاتهی که همه پیش او مستحلشند. بعد استحلاک رو توضیح داد. ولی اصل مطلب این بود که واحد اگر مطلق گذاشته شود همه وحدات پیش او مستحلشند، و اگر مطلق گذاشته شود بر واحد به ذاته هم می شه. حالا بعد از اینکه این مقدمه رو گفت میگه سائل هم واحد رو مطلق گذاشته. پس نتیجه اینه که در کلام سائل هم باید واحد بر واحد به ذاته هم شود، یعنی بر اون واحدی که همه وحدات و کسرات پیش او مستلکن. پس او داره در واقع از واحد به ذاته سوال میکنه، یا به عبارت دیگه از واحدی که همه وحدات و کسرات در برابر او مستلکن داره سوال میکنه. و لا ریب که سائل ذکر کرده واحد رو، این لا ریب مقدمه دومه. لا ریب که سائل یعنی صغراست. صغرا اینه که سائل از واحد به ذات سوال کرد. این از واحد مطلق خارج است. اشتباه گفتم واحد به ذات. سائل از واحد مطلق خارج است. کبرا اینه که واحد مطلق حل می شود بر واحد به ذات. نتیجه اینه که پس سائل از واحد به ذات خارج است. ولا رایده که سائل ذکر کرده واحد رو من غیر تغییر و توصیف. فهو المراد من السؤال. پس همین واحدی که تغییر ندارد، توصیف ندارد و ما اسمش رو گذاشتیم واحد به ذاته و ما در تعبیر دیگر ازش تعبیر کردیم به واحدی که همه وحدات کثرات در مقابلش مستحلکن، این چنین واحدی مراد من السؤال است. فقول سائل که میگه ما من الواحد، یعنی ما یعنا و یقصد بالواحد صرف الذی یحق له الواحد یا یحق له الواحد. چه قصد می شود به واحد صرف؟ واحد صرف یعنی واحد بدون قید، یعنی همونی که من غیر توحید تقیید، من غیر توصیف، من غیر اضافه، همون واحد مطلق. الذی واحدی که سزاوار است برای او واحد بدون اضافه یا بدون قید، حتی بدون قید اطلاق. اون واحدی که چنین واحدی برای سزاوار است چیست؟ چه قصد می شود؟ چه قصد می شود؟ نه چه مفهومی اراده می شود؟ چه قصد می شود از واحد صرفی که برای او واحد اطلاقی، یعنی بدون قید اضافه و چیزهای دیگر سزاوار است؟ واحد صرفی که سزاوار است برای او واحد بدون اضافه بدون قید، چه واحدی است که خالی است از قید حتی عن الاطلاق. توجه کنید، من خالی است از قید رو اضافه کردم تا کلمه عن الاطلاق درست معنا بشه، الا عن الاطلاق متعلق به چیزی در عبارت ایشون نیست. من دون اضافت او قیدن حتی عن الاطلاق. عن الاطلاق رو از اون تسمونیم به کلمه مثلا خالی که از دون استفاده شده. من دون اضافت او قیدن یعنی در حالی که خالیست از اضافه و قید، حتی خالیست از قید اطلاق، به جای دون خالی گذاشتیم تا عن الاطلاق راحت معنا بشه. این عبارت اول بود برای اینکه سائل از چی سوال کرد. عبارت اول نشون داد سائل سوال کرد از واحد مطلق یا به تعبیر دیگه واحد به ذاته یا به تعبیر دیگه واحدی که مستهلک است اندهو تمام به حدات اشتر. این عبارت اول بود. سه تا عبارت دیگه میگرم و به عبارت اخرى سوال کرد از واحد صرفی که لا واحد قبله ولا بعده ولا معه. ببینید همون معنی استهلاکه. واحدی قبلش نیست، بعدش نیست، همراهش نیست، چون همه وحدات رو مستهلک میکنه. بل لا واحد غیره، اصلا بقیه واحد نیستن، او فقط واحده. بقیه دقت کنید همینطوره، بقیه کثیرن. لا اقل مرکب من الماهیت و الوجودن، لااقل ترکیبشون همینه که مرکب من الماهیت و الوجود، یا به قول سطلا مرکب من الوجود و العدم. بالاخره همشون که نامحدود نیستن، همه حد امکانی دارن. وقتی حد داشتن یک کمالاتی رو ندارن. لااقل کمال وجودی رو نداره، بگید همه کمالات هم داره، لااقل کمال وجودی رو نداره. پس نداری برایش هست علاوه بر دارایی ها، میشه مرکب از اون دارایی ها و از این نداری، یعنی مرکب از وجود عدم. پس هر موجودی غیر از خدا رو ملاحظه کنید، مرکب من الوجود و العدم یا مرکب من الماهیت و الوجود هست. این لااقل ترکیب. بنابراین اصلا واحدی غیر او وجود نداره، نه حالا قبلش وجود نداره، همراهش وجود نداره، بعدش وجود نداره، اصلا وجود نداره. یعنی مقیده به قبل و یا بعد و یا معنا کنید، در چه بدون این که مقید کنید به قبل و بعد و معنا، میگیم وجود نداره. یعنی نگید قبل تنهاش وجود نداره، نگید بعد تنها وجود نداره، نگید معه تنها وجود نداره، اصلا وجود نداره. چه قبل چه بعد چه من میخوام از کنم این ستایی رو که با هم بگیم، قبلش نیست، بعدش نیست، همراهش نیست، با اون لاواحدت غیره او خیلی فرق نمی کنه. خیلی فرق نمی کنه، چون معنای این که قبلش واحدی نداریم، بعدش هم واحد نداریم، همراهش هم واحد نداریم، یعنی اصلا واحد نداریم. وقت بعد میگه بل و لاواحدت غیره او، یعنی بازم اصلا واحد نداریم.
بل برای تعالیه،
بل برای تعالیه. پس باید چیگه دوری توجیهش کرد؟ باید اون قبل بل، قبل بل رو دوری معنا کنی که این بل بتونه برای طرف باشه. قبل بل باید بگیم، یعنی بگیم لا واحد قبل
اون، نه
این نیست، حالا توجه کنیم. این میگه قبلش وحدت نیست، یه مطلب، بعدش واحد نیست، همراهش هم واحد نیست، یکی یکی رو نفی میکنه. بعدن بل ولا واحد غیره همه رو نفی میکنه، بل ولا واحد غیره همه رو نفی میکنه. در این صورت جا برای ترقی هست. این در صورت که لا واحد قبله رو ولا بعده ولا معه رو اونطور که من منع کردم منع کنید، که لا واحد قبله یه مطلب، لا واحد بعده یه مطلب، لا واحد معهوم مطلب دیگه. این سه تا مطلب رو جدا جدا بگیریم، بل لا واحد غیره رو ناظر به هر سه با هم بگیریم. بگیم اول بگیم قبلش واحد نیست، باز بگیم بعدش واحد نیست، بعد بگیم معش واحد نیست، بعد یه دفعه جمع کنیم بگیم اصلا واحدی نیست. چه قبل چه بعد چه من، این یه جور معنی شدنه که اشکالی نداره، خوبه. اما عبارت ظاهرن فوق اینو میخواد بفهم، یعنی در لا واحد قبله ولا بعده ولا معه میخواد بیان کنه که اصلا واحدی نیست، نه کنار او، نه قبل از او، نه بعد از او. بعد بل لا واحد غیره میخواد بالاتر از این رو بگه، یعنی اصلا تصور نمیشه واحد غیر از او، که دیگه مقایدش نکنید به قبل و بعد و من، اصلا تصور نمیشه واحدی غیر از او، نه واحدی قبل از او نداریم، اصلا واحدی نمیتونیم تصور کنیم، همه موجودات کسیم. و به عبارت این سائل سأل، این سائل از موجودی که اذا اطلق علیه الواحد لم یسه اطلاقه على غیره، موجودی که واحد برش اطلاق میشه و بر دیگری اطلاق این واحد صحیح نیست. یعنی یه واحدی رو ما داریم جستجو میکنیم، سائل داره جستجو میکنه که با باقی واحدها فرق داره، به طوری که اگر بر او اطلاق این واحد خاص رو کردیم، بر هیچ موجودی دیگری نتونیم این واحد اطلاق کنیم. وقت لازمه این سوال اینه که دنبال واحدی میگردیم که همراه این واحد نیست، قبل از این واحد نیست، بعد از این واحد هم نیست. توجه میکنی چی هست؟ شد دنبال واحدی میگرده که کلمه واحد بر او اطلاق شود و این کلمه واحد بر هیچ کی دیگه نتونه اطلاق بشه. یعنی واحدی که قبل و بعد و همراهش واحدی نیست، دنبال اون واحد میگرد. به عبارت این سالسه سوال کرده از موجودی که اذا اطلق علیه الواحد صحیح نباشد اطلاق واحد بر غیرش و جایز نباشد ذالکن اطلاق واحد بر غیرش، صحیح نیست، جایز هم نیست. این ولایه روزت بر لمیسه، یعنی اطلاق صحیح نیست، جایز هم نیست. فیلزمه لازمه ی عدم صحت و عدم جواز اطلاق، اطلاق واحد بر دیگری این است که قبل از این موجود بعدش و همراهش واحدی دیگری نماشه، چون اگر یک واحد دیگری داشته باشیم میتونیم این واحد رو علاوه بر این موجود بر اون همراهش یا بر اون قبلش یا بعدش نیز اطلاق کنیم. حرف تفسیری نیست، لذا هر دو رو با لم نیورده. لم یسه یعنی صحیح نیست. لا یجوز ظاهرن بالاتر از لم یسه، یا این که نه لم یسه نیرم میشه، یا این که میشه گفت لم یسه یعنی تشریعاً درست نیست، لا یجوز یعنی تشریعاً جایز نیست. اینم میشه گفت. حتی تفسیری بگیرید منتها اگه حتی تفسیری هم بگیرید اشکالی نداره، منتها لم رو بالا در اینجا یکی بگیرید. یعنی خب پس هم میگیم شما فهمید بالاتره دیگه. لم یسر یعنی استعمال صحیح نیست، لا یجوز یعنی اصلا جایز نیست تفسیری مثلا.
تو
حالا
چه
فرق می‌کنه؟
دو
تا دوباره تعالی آبه
چون
دو بیتش کنیم
چه
فرق می‌کنه؟ حالا بذاریم هر چه تیز بخونیم. عبارت چهارمی که بعدن می‌خونیم واضحه که با سه عبارت قبلی فرق داره. عبارت اول باز با هر چهار تا فرق داره، فقط سؤال شما در عبارت ثانی و ثالثه که میفهمید این دوتا با هم فرقی نداره. البته روشن باشه که حالا باید چهارم که نخوندیم. عبارت اول که روشنه، عبارت اول میگه که واحد مطلق، واحد مطلق و واحد بذاته داره سوال میکنه از واحد مطلق از واحد بذاته. این اولش میگه واحد مطلق و چی اطلاق میشه، چه کسی میتواند واحد مطلق باشد، چه کسی میتواند واحد بذاته باشد، اونو داره سوال میکنه. این اولی بود. نه الان استاق چیزی کنم همه شو فرقی مربوط اون استاق باشه، بازم میخوام فرق بذارم اینشون. ما از اول گفتیم همه شو مربوط اون استاق هست.
اولی
بله دیگه، در واقع داره میپرسه که این واحد به ذاته چه نوع واحدی است، یا واحد مطلق چه نوع واحدی است و چه کسی است. این در عبارت اول بود که توجه میکنید در عبارت بعدی این دیگه تکرار نشده. عبارت بعدی در عبارت دوم و سوم مهمه که یه مقداری به نظر میسه که نزدیک هم هست و با هم شاید فرق نداشته باشن، ولی در حال که با هم فرق دارن. در عبارت دوم یه از واحد صرفی میپرسد که فقط او واحد است، قبلش بعدش همراهش واحدی نیست. حالا عبارت سوم داره که چه کسی اطلاق واحد بر او صحیح است، چه اگر اطلاق واحد بر او کردیم لازمش این است که قبلش بعدش همراهش واحدی نباشد. پیداش نیست تا عبارت ما فرق میکنه، هر سه یکی نیست. ولو در سومی و دومی هر دو نفی واحد قبل و بعد و مع شده، ولی عبارت ها فرق میکنه. مفاد همه شون یکیه، چهارتا مفاد هر چهارتاش یکیه، ولی عبارت ها ظاهرش فرق داره. که بهتره چه؟ تفریه و تشوین چه بهتره چه؟ لازم یسه تشوینن بنابراین فیلزم هم کس. اون شما سوال کنید بر تشریح چطور تشریح میشه متفرع میشه، بر تشریح که واضح متفرع شدنش. چون تکوینا صحیح نیست اطلاق واحد بر غیر او، پس معلوم می شود که قبلش بعدش همراهش واحد نیست. اینی که شما در این سوال بگوید خیلی واضحه، یعنی واضحه که این فیلزمه متفرد و لمیسه تکوین نیست. چون تکوینا اطلاق واحد بر کسی دیگه نمیشه، معلوم میشه در تکوین و در خارج ما واحدی قبل از او و بعد از او هم رو نداریم. ولایت و زالک هم که میگیم اگر تشریعی هست بازم این تفریح جایز، بازم این تفریح درست. چرا؟ چون چیزی که جایز نیست یعنی واقعیت نداره. رضا با ما گفتن انجام ندید، چیزی که جایز نیست خلاف واقع اینه باید انجام نشه. خب به ما میگن جایز نیست اصلاح کنی. چرا جایز نیست؟ چون نداریم، چون نداریم. لازمه نداشته اینه که قبلش هم واحدی نباشه، بعدش هم نباشه، همراهش هم نباشه. پس تفسیر درسته، چه بر امر تشریعی باشه چه بر امر تکوینی. منتها بر امر تکوینی که مورد سوال شما بود عرض میکنم واضح تر. و به رابعت یعنی و به عبارت رابعت، سأل سائل عن الذي هو واحد من دون ان يكون ذات و صفت. این اشاره داره به همون مطلبی که من در بین کلماتم طرح کرده بودم. ما سوال میکنیم از واحدی که نمیتوان او را متکثر دونست حتی به لحاظ ذات و صفت، حتی به لحاظ ذات صفت. یعنی نمی شود گفت او ذاتیست و صفاتی. چه صفات رو اینست بدونید، چه زائد بدونید، چه اگر زائد بدونید که بدتر هست، تکثر بیشتر میشه. اگر اینم بدونید بازم کثرت هست. بالاخره دو چیزن که میخوان این هم بشن، بازم یه جوری را خود کثرت نباشه لااقل راه کثرت هست. ما میخوان واحدی رو ملاحظه کنیم که صفات درش اصلا هیچ ظهوری نداشته باشن، نه به من باشن. نمیخوام بگیم ذاتی که عالم نیست، ذاتی که عالم هست منطقه علم در اونجا محوه، یعنی دیگه بحث از علم و قدرت و امثال دارش نمیشه. بعدن یه خورده این ورتر که میاییم به سمت تنزل میاییم میبینیم که بله اوصاف هستند، اونم عین ذات. یه خورده این ورتر که میاییم میبینیم تجلیات و اوصاف هست بیرون ذات. پس ما الان این سائل داره از اون واحدی میپرسه که حتی در اون واحد صفات هم محنند، صفات نیستند چه به صورت عینیت چه به صورت ذات. از اون واحد داره سوال میکنه. و به عبارت چهارم سوال کرده از اون موجودی که واحد است بدون این که اون موجود بوده باشد ذاتون و صفتون، یا من دون ان یکون یعنی یتحقق ذاتون و صفتون. اگر یکون رو تامه بگیریم ذاتون و صفتون درسته، و الا ذاتن و صفتن باید خونده نشید. پس تامه میگیریم که این ذاتون و صفتونی که در اینجا مطبوعه درست بشه، بدون این که ذات و صفتی تحقق داشته باشه. چون اگه ذات و صفت تحقق داشت یه نوع کثرتی هست، اون وحدت قوی در بین میره. حالا یه عینها او تجدید علیها، که اون صفت عین این ذات باشد چه زایده بر این ذات باشه فرق نمی کنه، بالاخره در هر حال کثرت هست. منتها اگر زیادت باشد که کثرت خیلی واضح داره. ما میخوام از واحدی سوال کنیم که در اون واحد دیگه جای ذات و صفت نیست، حالا چه صفت عینی چه صفت زائد، اصلا جای ذات و صفت نیست. یک امر است که تمام اشیا در اون محور. و من غیر ان یلاحظ انها هنا شیئا هو الواحد. اینو توجه کنید، ما گاهی ابن سینا یه عبارت جالبی داره، ظاهرا ایشون هم داره عبارت ابن سینا اشاره میکنه. میگه گاهی میگی که این واجب میگه که واجب الوجود، گاهی میگه شیء هو واجب الوجود، این دو تا با هم فرق میکنه، گاهی میگه واحد، گاهی میگه شیء هو واحد، این دو تا تعبیر هم با هم فرق میکنه. میگه وقتی میگه واجب الوجود کنهو یا واحد، میگه واجب الوجود یا واحد، کنهو این ذات رو واجب الوجود میکنی و واحد میکنی، چیزی نیست جز واجب الوجود و واحد. اما اگر گفتی چیزی که هوه واجب الوجود، چیزی که هوه واحدان، یه جوری اشاره به کثرت داری، بالاخره یه چیزی داری که واجب الوجوده، که واجب الوجود بودنش خیلی چیز بودنشه، یا چیزی داری که واحده، که واحد بودنش غیر چیز بودنشه. مثالا به انسان میزنه، میگه انسانون هو واجب الوجود، خب بالاخره دوتا شد دیگه، یکی انسانیتش یکی واجب الوجود بودنش، یا انسانون هو واحدون، دوتا شد، یکی انسانیتش یکی واحد بودنش. ایشون میگه سوال از واحدی میکنیم که شیئون هو واحد، نه بلکه واحدی که واحد فقط، نه شیئون هو واحد. قاضی سعید داریم میگه سوال سائل از واحد است نه از شیئون هو واحد، یعنی سوال از چیزیست که حتی این جور راهی کسرت هم درش نیست که بگیم شیئون هو واحد، بلکه سوال از واحد خالص.
بله
دیگه، اصلا واضحه شیئون هو واحد یه نوع کثرت رو اعلام میکنه، اما واحد کثرت رو اعلام میکنه، شیئون هو واجب الوجود هم کثرت رو اعلام میکنه ولی واجب الوجود نه. ایشون میگه بگو سوال کن از واحد، نه سوال شده از شیئون هو واحد. آقا
اعتراف کردیم
سوال سنگیه.
بله بیا اعتراف کردیم سوال سنگیه.
همین غیره، بعد دیگه خودتون هم دارید میگید قبول کردیم که سوال سنگینه، بعد سوالا با این بیانایی که داری میکنی واقعا سوال سنگینه. خاطر
اهل
ذوق همین غیر ان یلا هذا ان ها هنا شیئا هو الواحد، بدون این که لحاظ شود که ها هنا یعنی در جهان خارج یا اونی که داره درباره سوال میشود شیئی باشد هو الواحد، سوال از شیء اون هو الواحد نمی کنی، سوال از الواحد میکنی، بل هو واحدون بلا واحد. واحدیست بدون صفت زاید واحدیت، یعنی نگو واحدیست که صفت واحدیت رو دارد، اینم خودش میشه دوتا، واحدیست بلا واحد. بله دیگه، ببینید اینا به زبان نمیاد، یعنی ما مطلب رو داریم توضیح میدیم، ذهن شما با دقیقش رو درک بکنه،
یعنی ذاتش رفته
دارد. خیلی نمیشه اینجا رو توضیح زیاد داد، ذهن بهتر از کلامه، یعنی این مطلبی رو ما داریم بیان میکنیم ممکنه ما نتونیم بیان کنیم ولی ذهن شما درست بگیره، یا ممکنه من یه چیز تو ذهنم کامل داشته باشم نتونم بیان کنم، از هر دو طرف ممکنه من داشته باشم نتونم بیان کنم، ممکنه من ناقص بیان کنم شما کامل بگیرید، یعنی ذهن همیشه کامل تر از هر دو، کامل تر از لفظ و کلام. لذا کسانی که کتاب می‌نویسن بیش از اون چه که نوشتن خودشون میدونن، بیش از اونی که نوشتن خودشون میدونن، چون ذهن نکه به تجرد نزدیکتر از کلامه، بیشتر از کلام بار داره، کلام بارش کمه. لذا میگن که بعضی از معانی رو تو قالب الفاظ نمیشه درک میکنیم، مما یدرکه اما لایصفه، نمیشه تو کلام دیگه. حالا اینجا هم همینطوره، ما با عبارات مختلف هی مطلب رو میگیم، تا این که ذهن شما اون مطلب حق رو بگیر. همین رو داریم میگیم، میگیم نشه، میگیم نباشه. ما میگیم واحدیست بدون واحد، یعنی نگو این واحد رو به عنوان وصف براش نگیر، نگو ذاتیست واحد و نگو واحدیست که واحد است. اینا هر جور بکنی یه جوری که هر جور تعریف بکنی یه نوع کثرت ازش در میاد. میخوام یه کاری بکنیم که هیچ جور کثرتی نباشد، حتی عرض میکنم راه کثرت هم نباشد، بل هو واحد بلا واحد. کما درایت فی معنا قولهم علیهم السلام هو قبل القبل بلا قبل، که پاورقیتون نمیشه در صفحه 77 جلد اول در ذیل حدیث 33 از باب ثانی که این کلمه هو قبل القبل بلا قبل بود ما توضیح دادیم. اونجا بیان کردیم که قبلی قبل از هر قبلیست بدون این که قبلی وجود داشته باشه. حالا مراجعه میکنیم با اون چیزی اونجا گفته شد. و هازا هو الواحد المحض، این واحدی که مورد سؤال واحد محضه. و الواحد المبسوط فی تعبیرات اصولی کیا، مقصود در اینجا با همون بسیط یکی است. مقصود برام بسیطه، یعنی واحد بسیط که هیچ کسی توش نباشه. اگر به معنای واحد مقصود بگیرید، به معنای واحدی که وسعت داشته باشه و همه رو مستحلق کنه، اونم اشکال نداره. البته مقصود نوعا به همون معنی بسیطه. حالا اگه به این معنای وسیع هم بگیرید که همه رو مستحلق کنه، اونم اشکال نداره. در اصولوجیا این واحد مبسوط تعبیر شده، کتابی است که مال افلاطونه و به اشتباه به ارسطو نسبت داده میشد. وقد عرفت انه یلزمه ان لا واحد غیره، لازمه واحد محض بودن و واحد مبسوط بودن و واحد بلا واحد بودن، لازمش اینه که لا واحد غیره، غیر از او واحدی دیگه نباشه، بقیه همه بشن کثیر. چون اگر واحدی غیر از او باشد، باز این واحد یک همسانی پیدا می کند و از همین همسان پیدا کردن میشه گفت پس یه روز کثرتی پیدا کرد. میخوام حتی اینجور کثرت هم نباشه، ولی یه واحد غیر از او باشد، لازمش اینه که این واحد یه شریکی، یه همسانی، یه ردیفی پیدا کنه و بالاخره واضح این نوعی کثرت. کما سیجی و فی خبر الفتح الجرجانی حیث قال علیه السلام والله واحدون لا واحد غیره، به صورت نفی جنس داره میخونه لا واحد غیره، اصلا جنس واحد غیر از او رو داره نمی کن. خب تا اینجا سوال گفته شد، از ثم علم جواب امام. پس بالاخره مطلب رو جمع کنیم. سوال سائل اینطور شد، از مفهوم واحد سوال نمی کند، از مصداق واحد سوال می کند، اون هم از واحد به ذاته، یعنی واحدی که اگر واحد رو مطلق بذاری منصرف به اون می شود، یا واحدی که هیچ کثرتی در اون نیست، شائله و رائحه کثرت هم در اون نیست. سوال از اوست تا ببینیم جواب امام چیست که انشاءالله از رسالت بردن هست.